سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد، فریدون سنرلی اغلی دیپلمات ترکی را به حیث هماهنگ کننده خاص در امور افغانستان گماشته. بر اساس قطعنامه شورای امنیت این سازمان، او وظیفه دارد تا وضعیت افغانستان را به طور مستقلانه ارزیابی کند. فریدون سنرلی اغلو 14 تجربه در امور بین‌المللی و دیپلماسی دارد و از سال 2016 تا 2023 نماینده دائمی ترکیه در سازمان ملل متحد بود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. جان کربی سخنگوی شورای امنیت امریکا میگوید که طالبان طراح حمله مرگباری 26 آگوست سال 2021 میلادی در میدان هوایی کابل را کشتند. این حمله در یکی از دروازه‌های این میدان هنگام خروج نیروهای آمریکایی و متحدان آن صورت گرفت و در نتیجه آن 170 افغان و 13 عسکر آمریکایی کشته شدند. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. روسیه میگوید مسکو تا زمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد که معیارهای بین‌المللی به شمول تشکیل یک حکومت همشمول را برآورده نسازند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شب گذشته در نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد گفت که طالبان یک واقعیت هستند و باید با آنها گفتگو شود، ولی حقوق اساسی بشری از جمله احترام به حقوق زنان و دختران از معیارهای مهم به رسمیت شناختن است. با اینکه از برگشت طالبان به قدرت بیش از 1.5 دهه میگذرد ولی حکومت آنها را هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته. یک روحانی ارشد و عضو شورای خبرگان ایران در نتیجه یک حمله مسلحانه کشته شد. بر اساس خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله عباس علی سلیمانی صبح امروز در یکی از بانک‌های شهر بابلسر ولایت مازندران در شمال ایران مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و کشته شد. در این رویداد 3 تن دیگر زخمی شدند. گفته می‌شود که فرد مهاجم نیز اندک پس از حمله دستگیر شد. تا هنوز انگیزه این حمله معلوم نیست و تحقیقات در مورد جریان دارد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید که تمدید توافقنامه صادرات غلات اوکراین از طریق بحیره سیاه با موانع روبرو شده و موانع در برابر صادرات روسیه نیز وجود دارد. این توافقنامه در ماه گذشته برای مدت 60 روز تمدید شد، ولی مسکو هشدار داده که اگر غرب موانع موجود در برابر صادرات غلات و کود کیمیاوی روسیه را رفع نکند، مسکو این توافقنامه را تمدید نخواهد کرد. تیم کرکت گجرات تایتنز که 2 بازیکن افغان در آن بازی میکنند در 35مین رقابت لیگ برتر هند تیم ممبئی را با تفاوت 55 رنز شکست داد. گجرات 208 دوش را برای تیم رقیب هدف تعیین کرده بود، ولی تیم ممبئی نتوانست به این هدف برسد. بازیکنان افغان راشد خان و نور احمد در پیروزی تیم خود در این بازی که شب گذشته انجام شد نقش مهم داشتند. بازی امروز در لیگ برتر هند بین تیم های رایل چالنجرز بنگلور و کلکتا نایت رایدرز صورت می‌گیرد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید. سرمنشی سازمان ملل متحد یک دیپلمات ترکی را به حیث هماهنگ کننده ویژه در امور افغانستان تعیین کرد. نظر یک کارشناس را در این مورد گرفته ایم.
ساختار سازمان ملل متحد حاکمیت بالای حاکمیت های جهان نیست، همان قدر صلاحیت دارد که کشورهای عضو به او میدهد.
قصر سفید میگوید که طالبان طراح حمله بر میدان هوایی کابل را از بین بردند. گزارش هم داریم در مورد این که روسیه میگوید در برابر تمدید توافقنامه صادرات غلات و کود کیمیاوی از طریق بحیره سیاه موانعی وجود دارد. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
همال یک روپام در جیبم نه، میگه سیر از دل گشنه نمیه و سواره از دل پیاده.
خیر است، از یک کس قرض بگی.
آدم غریبه کسی قرض هم نمیده.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان مانست کردن، پوره کردن سخت است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، سرمنشی سازمان ملل متحد فریدون سینرلی اوغلو دیپلمات ترکی را به حیث هماهنگ کننده خاص در امور افغانستان تعیین کرده. فریدون سینرلی اوغلو که 4 دهه در امور بین المللی و دیپلماسی تجربه دارد، از سال 2016 تا 2023 نماینده دائمی ترکیه در سازمان ملل متحد بود. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که قرار است سازمان ملل متحد در اول ماه می میزبان نشست ویژه در باره افغانستان باشد، انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد فریدون سینرلی اوغلو نماینده دائمی پیشین ترکیه در این سازمان را به عنوان هماهنگ کننده ویژه تحقیقات مستقل در مورد وضعیت افغانستان تعیین کرده است. سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در این مورد در بیانیه از آقای اوغلو خواست که به گونه مستقل وضعیت موجود را بررسی و پیشنهادات خود را برای حل مشکلات کنونی افغانستان به سازمان ملل متحد ارائه کند. در این اعلامیه آمده است که انتصاب آقای اوغلو بر اساس قطعنامه شماره 2679 شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از انتصاب آقای اوغلو استقبال کرده و در توییتر خود نوشته معتقد است که او وضعیت بحرانی کنونی افغانستان را با جامعه جهانی هماهنگ خواهد کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان نیز از انتصاب فریدون اوغلو به این سمت قدردانی کرده و در توییتر خود نوشته که آقای اوغلو دارای تجربه و مهارت‌های ارزیابی فراوان است. خلیلزاد نوشته است که نشست سازمان ملل متحد در روز اول ماه می باید نقشه راه تعامل جامعه جهانی با افغانستان را فراهم کند و این کار تعیین کننده ماموریت فریدون اوغلو خواهد بود. قرار است نشست سازمان ملل متحد برای ارزیابی وضعیت کنونی افغانستان در اول ماه می در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. هنوز مشخص نیست که طالبان به این نشست دعوت شدند یا نه، اما نمایندگان کشورهای مختلف در آن شرکت خواهند کرد و این نشست را آنتونیو گوتر ریش سرمنشی سازمان ملل متحد میزبانی میکند. پیش از این امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود که در کنفرانس دوحه علاوه بر وضعیت کنونی افغانستان، موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما این اظهارات بانو محمد در داخل و خارج از افغانستان محکوم شد و واکنش های بسیاری را برانگیخت. سازمان ملل متحد در حال هماهنگ کننده و بازرس ویژه برای وضعیت جاری افغانستان تعیین میکند که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت‌های شدید بر زنان افغان اعمال شده است که افغانستان را با بحران‌های شدید مواجه کرده است. در همین حال هیدربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر در توییت با یک کمپاین برخی زنان افغانستان هم صدا شده و گفته که تقریبا تمام فرستادگان ویژه در امور افغانستان مرد هستند. او همچنان روز گذشته گفته بود که فعالان حقوق زنان افغانستان اصرار دارند که بررسی وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان باید از سوی منبع معتبر و متخصص حقوق دختران و زنان صورت گیرد. طالبان تحصیل دختران از صنف ششم به بالا را ممنوع کرده و همچنین آنها را از کار در تمامی نهادهای خارجی و داخلی از جمله نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد منع کردند. همچنان زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی، حمام‌های عمومی زنانه و ورزشگاه‌ها نیز منع شدند. فریدون اوغلو دیپلمات ترکی است که در سال 2015 وزیر امور خارجه دولت موقت ترکیه و از سال 2016 تا 2023 نماینده دائمی ترکیه در سازمان ملل متحد بود. برخی رسانه‌های خارجی در مورد او نوشتند که او در تعدادی از کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، اروپا، آمریکای شمالی و آسیا از جمله افغانستان کار کرده است، اما ننوشتند که او در افغانستان چه ماموریتی داشته است.
شنیدید که سرمنشی سازمان ملل متحد یک دیپلمات ترکی را به حیث هماهنگ کننده خاص در امور افغانستان تعیین کرده. این اقدام سازمان ملل متحد به چه معنی است؟ این پرسش را همکارم محمد خاطر پردیس در آغاز صحبت از صلاح الدین سعیدی آگاه سیاسی پرسیده.
ساختار سازمان ملل متحد حاکمیت بالای حاکمیت های جهان نیست، همان قدر صلاحیت داره که کشورهای عضو به او میدهد. ای که دیر می جنبه، ای که قبل از اینکه کمک ها برسه اکثرش به مسائل مالی و اداری و معاشات مصرف میرسه، چیزی را که طالبان هم گفتن و در مسائل زیاد با دانش و فهم لازم خاص عمل نمیکنه. ای که شخص از ترکیه به حیث نماینده سرمشی سازمان ملل متحد تعیین شده، حداقل با ای که ترکیه با کلچر و فرهنگ افغانی تا حد شناخت داره، ای را ما به نیکی استقبال میکنه. اما به این ارتباط داره که اینا ایشان اساس کدام معلومات واقعی و یا مغرضانه و خصوصا پاکستان و ایران تصمیم میگیره و یا ای که در ما اولویت منافع مردم افغانستان امن صلح بشریت و قانون قرار میده. این کلش مربوط به اجراءات مشخص امو زمان است.
بله سیدی صاحب، در موردی که از یک طرف سازمان ملل میگه در ماه می قرار است یا یک ارزیابی از فعالیت های خود داشته باشند و از طرف دیگه در مسائل افغانستان نماینده‌های جدید تعیین میکنه، شما چی فکر میکنین؟ این همه چی معنی داره به نظرتان؟
مطمئنن سازمان ملل متحد در برابر کار خود بنابر دسائس همسایه های افغانستان و یا هم کمکاری ها و تنگ نظری های خود حاکمیت دفاکتو در افغانستان باید تجدید نظر بکنه. اما طریق افاده را که نماینده های سازمان ملل متحد در داستان کردن که ما با بسیار تأثیر به نتایج تصامیم خود رسیدیم که ما او را نمیخوایم برسیم، از امی اظهارات به ذات خود نشان میده که اینها دارن کاری را میکنن که در نتیجه از او کمک ها مانند 20 سال مانند 40 سال گذشته کماکان به مردم افغانستان نخواد رسید، از گاو حدود خواد رسید، اکثرش به مصارف تجملی و معاشات استفاده خواد شد و ای که باز هم به دست سیوم یا پاکستان انتقال بکنن و از اوجه هم کدام حدودی به افغانستان برسه. ای راهای حل نیست و هیچ بهانه دلیل نداره که کمکا به مردم افغانستان قطع شد.
مصاحبه با صلاح الدین سهیدی آگاه امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قصر سفید می گوید که طالبان طراح حمله بر میدان هوایی کابل را از بین بردند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای گفت که طالبان عامل حمله انتحاری در میدان هوایی کابل را که در ماه آگوست 2021 صورت گرفت کشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کاخ سفید از کشته شدن عامل حمله انتحاری میدان هوایی کابل توسط طالبان خبر داده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته که یک عضو عمده شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش که این حمله را طراحی کرده بود توسط طالبان کشته شده است. جان کربی در مورد هویت فرد کشته شده و محل کشته شدن او جزئیات نداده. در حمله انتحاری که در 26 ماه آگوست 2021 در یکی از دروازه‌های میدان هوایی کابل رخ داد، دست کم 170 افغان و 13 نظامی آمریکا کشته شدند. این حمله هنگامی در میان انبوهی از مردم صورت گرفته بود که صدها تن برای خروج از افغانستان در پی سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان در دروازه‌های میدان هوایی کابل تجمع کرده بودند. جان کربی در مورد کشته شدن این حمله کننده در بیانیه‌اش گفته است که او یکی از مقام‌های کلیدی شاخه خراسان گروه داعش بود که مستقیماً در طراحی عملیات‌های مانند دروازه ایبیگیت دخیل بوده و اکنون دیگر قادر به طراحی یا انجام عملیات نیست. سبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و سخنگویان وزارت‌های دفاع و داخلی حکومت طالبان تا زمان نشر گزارش و پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. در همین حال اسدالله ندیم آگاه امور نظامی در این باره میگوید
یعنی نوع حس خوشبینی آمریکایی‌ها نسبت به طالبان بیشتر شده و این نتیجه کار بسیار دوامدار استخباراتی بین نهادهای استخباراتی ایالات متحده آمریکا و جلقات طالبان است که در این زمینه کار میکنن. ممکن پیشرفت صورت گرفته باشه که امی که طالبان این مسئول کشتن ممکن به اساس داده‌های استخباراتی ایالات متحده آمریکا بوده باشه.
اما طارق فرهادی آگاه امور سیاسی باور دیگری دارد. او به رادیو آزادی گفت
بر امریکا هم در روزی که جو بایدن کاندیداتوری خود اعلان کرد برای از اینکه 4 سال دیگه رئیس جمهور شود با وجود که سنش 80 است، شاید یک ارتباط هم داشته باشه که چرا امروز اعلان شدی مثلا، چرا طالبان اعلان نکرده بودن.
با این حال جنرال پتریک رایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به واشنگتن پست گفته که آمریکا در کشته شدن این عضو مهم گروه داعش و مسئول حمله بر میدان هوایی کابل دخالت نداشته است. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در رشته توییت‌های گفته که شماری از شبه نظامیان تندرو و از تاجیکستان نیز و افغانستان رفته و به داعش پیوستند. با این وجود آقای خلیلزاد ابراز خوشبینی کرده که تروریسم از تهدیدات شبکه القاعده در افغانستان گسترش نیافته است. با این حال لندسی گراهام عضو مجلس سنای آمریکا هم در حساب توییترش نوشته که او در مورد دفاع طالبان از منافع آمریکا احساس خوبی ندارد. او اما این را هم نوشته که از کشته شدن عامل حمله که جان 13 نظامی آمریکا را گرفته خوشحال است. کاخ سفید در حالی از کشته شدن عامل اصلی حمله انتحاری میدان هوایی کابل و اعضای مهم گروه داعش توسط طالبان خبر می‌دهد که پیش از این بارها مقام‌های کشورهای منطقه و جهان از مبدل شدن خاک افغانستان به پناهگاه امن گروه تروریستی از جمله داعش نگرانی کردند. اما طالبان همواره گفتند که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه هیچ کشوری نخواهد بود. پیش از این برخی مقام‌های آمریکایی هم گفته بودند که داعش در افغانستان تا 6 ماه دیگر به حد توانایی خواهد داشت که بر منافع آمریکا در کشورهای دیگر حمله کند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسیه میگوید که موانعی در برابر راه تمدید توافقنامه صادرات غلات و کود کیمیاوی بین اوکراین و روسیه از طریق بحیره سیار رفع نشده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
گنادی گاتلوف نماینده روسیه در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو امروز گفت که هیچ پیشرفت قابل توجهی در تلاش ها برای رفع نگرانی های کشورش در مورد توافق بر سر صادرات غله از طریق بحیره سیا صورت نگرفته است. در صورت عدم تمدید این توافقنامه اعتبار آن در ماه آینده به پایان می رسد. گاتلوف در دفتر نمایندگی سازمان ملل در ژنو امروز به خبرنگاران گفت که موقف روسیه در مورد تمدید این توافقنامه تغییر نکرده. مسکو میگوید که در صورت رفع نشدن موانع غربی بر سر راه صادرات غله و کود کیمیاوی روسیه این قرارداد را تمدید نخواهد کرد. پیش از این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود که توافق صادرات غله بین اوکراین و روسیه از طریق بحیره سیا با موانع جدی روبرو شده است. لاوروف گفته بود که هنوز موانع بر سر راه صادرات روسیه وجود دارد. اعتبار توافقنامه صادرات غله روسیه و اوکراین در ماه آینده به پایان می رسد. این توافقنامه ماه گذشته برای 60 روز تمدید شد. اما روسیه هشدار داده بود که اگر غرب موانع از روی صادرات روسیه را برطرف نکند، توافق تمدید نخواهد شد. لاوروف روز گذشته در مقر سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نامه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد این توافقنامه فرستاده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز در مسکو گفت که رئیس جمهور پوتین نامه را دریافت کرده و درباره آن غور می‌کند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که یک اداره سازمان ملل متحد می گوید که نقش زنان در رسانیدن کمک های بشری و تطبیق واکسین ها بسیار مهم است. به گفته اداره یونیسف تعداد موارد مثبت بیماری پولیو در مناطقی که زنان نمی توانند کار کنند زیاد است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید تعداد موارد مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن مناطق افغانستان زیاد است که زنان واکسیناتور نمیتوانند با آنجا بروند. کمال شاه مسئول روابط عامه برنامه امهای فلج اطفال اداره یونیسف در افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی نقش واکسیناتورها و سایر کارمندان صحی زن را بسیار مهم خواند.
دی واکسیناسیون تو پروگرام کی دی خزینه و رول دیر باریز دی نقش زنان در برنامه واکسیناسیون بسیار بارز است. اگر کمپاین های واکسیناسیون فلج اطفال باشد یا سایر واکسین هایی که در مراکز صحی انجام می شود. زیرا اگر واکسیناتورهای زن در کمپاین پولیو باشند، براحتی می توانند به خانه ها رفته با آسانی با زنان صحبت کرده و با آنها اطلاعات بدهند. اگر خانواده ها فرزندانشان را بیرون نبرند، آنها را در داخل خانه واکسین می کنند. حتی کودکان را که بیمار و خواب هستند، نیز واکسین می کنند. زمانی که واکسیناتورهای مرد به منطقه می روند، اگر مردی در خانه نباشد، چانس محروم شدن کودکان از واکسین زیاد وجود دارد.
هنگامی که طالبان در 4 اپریل فعالیت کارمندان زن در ادارات هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در ننگرهار را متوقف کردند، سازمان ملل متحد از 3300 کارمند خود در افغانستان خواست که تا 5 ماه می در خانه هایشان بمانند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نیز دیروز در یک سلسله از توییت‌ها اعلام کرد که این تصمیم طالبان ارسال کمک‌های بشری به افغانستان را با خطر مواجه ساخته است. طالبان قبلا در ماه دسامبر گذشته کار زنان و دختران افغان را در ادارات و نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع اعلام کردند، اما ادارات سازمان ملل متحد از این تصمیم مستثنا شدند. سیگار نوشته که در ماه دسامبر یوناما توافقنامه‌ای را با طالبان اعلام کرد که بر اساس آن کارمندان زنین اداره می توانند به کارشان در سکتور صحت ادامه دهند. به گفته اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان، وضعیت کنونی نامعلوم است، زیرا هیچ سند مکتوب با طالبان در این مورد وجود ندارد و تا 19 جنوری 5 مرکز صحی که از سوی NGO‌ها حمایت می شدند به طور کامل یا قسمی کار می کردند. 37 مرکز صحی دیگر مسدود و حدود 200 هزار افغان از خدمات صحی ابتدایی محروم شدند. این امر بیشتر اقشار آسیب پذیر و دختران را تحت تأثیر قرار داده که از خدمات صحی استاندارد در مناطق دورافتاده افغانستان محروم هستند. بسیاری از ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد گفتند که بدون کارمندان زن نمیتوانند کمک‌های بشری را به نیازمندان افغان برسانند و خدمات صحی را به مناطق دورافتاده افغانستان ارائه کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در مسابقات جهانی شنای معلولین که در ایالت مینیسوتا در آمریکا برگزار شده، عباس کریمی افغان الاصل در 50 متر شنای کرال توانست مدال نقره و در 50 متر شنای پروانه مدال طلا به دست آورد. همکارم زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی، با عباس کریمی صحبت کردن. نخست در مورد این مسابقات پرسیده.
برای شکر که تونستیم که امسال هم سال 2023 اولین مسابقه بین المللی خود امسال دادم و خدا رو شکر که تونستیم که با دست پر برگردم، یک مدال طلا و یک نقره در 50 متر پروانه و 50 متر کرال پشت، و تونستم هم کسب سهمی مسابقه جهانی رو بکنم و فعلا هم منتظر هستم که انشالله که برای مسابقه بعدی.
از حریفایت بگو کسایی که صاحب نام بودن، کدام حریفت از کدام کشور زیاد برات مهم بود که بتونی ببریش و چگونه شد که خودت طلایی شوی؟
در این مسابقات شناگرهای جدید آمده بودن و همچون رقیبای که در طول سالها من همراهشان رقابت کردم در مسابقات جهانی یا در بازی پارالمپیک، در اینجا حضور نداشتن، فقط شناگرهایی بودن که تازه وارد بودن. چون من در 50 متر پروانه اول شدم، با ترین پوینت گرفتم و پوینت ما بالا بود و این مدال هم که میگیریم ما در این مسابقات بعض وقتا حتی اگه اول هم شد یا ولی پوینت بالا نباشه، رکوردی بهترین نباشه، رکورد خوبی ثبت نکنی، مثلا مدال نمیگیری. خدا رو شکر که پوینت ما بالا بود و به مخاطر تونستم که مدال طلا رو بگیرم و بعدا دیگه 50 متر کرال پشت هم پوینت بالا بود که در مسابقه بود که مدال نقره رو بگیرم. و این مسابقات یک مسابقه است که مثل یک تست یا یک امتحانی که میتیم که در راه پیدا کنیم در مرحله بعدی در مسابقات واقعی که باز بوقت مسابقه جهانی یا پان امریکن گیم یا مسابقه جهانی در کدامش که بخیر انتخاب شدم، او وقت باز با حریفای واقعی و حریفای اصلی روبرو میشیم.
مسابقات قهرمانی شنای معلولین جهان از تاریخ یعنی میان تاریخ های 31 جولای الا 6 آگست برگزار میشه که پیش از مسابقات پارالمپیک 2024 پاریس خواهد و در این رویداد حدوداً 600 شناگر از حدوداً 70 کشور جهان اشتراک میکنن که جالبی است که بریتانیا بر سومین بار است که میزبان مسابقات قهرمانی شنای مدلونی دنیا است. پیش از این هم در سالهای 2015 و همچنان 2019 تانسته بود که میزبانی این رویداد را بگیره. از مسابقات که قبلا در 2019 بود خاطرات خودت چی است؟ چون فکر کنم خودت در رویداد اشتراک داشتی.
مسابقات 2019 دو مسابقه ورلد سیریس رفتم که بتانم بیشتر بدرخشم. در ورلد سیریس اول که در خود امریکا بود در ایالت ایندیاناپلیس نتانستم که مدال بگیرم ولی مقامای دوم گرفتم و پوینت بالا نبود و کشور چین مدال گرفت. بعدش من خواستم که یک مسابقه دیگه هم ورلد سیریس بیتم که آخرین مسابقه ورلد سیریس در جرمنی بود که خدا شکر در بین 45 کشور دو مدال نقره را تانستم بگیرم. و بعدا مسابقه جهانی دومین دوره مسابقه جهانی ما در انگلیس 2019 در لندن بود در 50 متر پروانه دیگه با مو سریع ترین حریفای جهانی خود رویباری شدم و بعدا فاینال را پیدا کردم در 50 متر پروانه و بعدا در فاینال هم ششم شدم و متاسفانه نتونستم که مدال بگیرم.
یک مصاحبه خودت با خالد حسینی دیدم، ناولست و سفیر حسن نیت یونرسیار. میشه که در مورد خالد حسینی و ملاقاتت هم با ما بگوی؟
من های پروفایل سپورتر در سازمان ملل هستم و قرار بود که امسال من سفیر سازمان ملل انتخاب شوم ولی بعضی دلایلی بخاطر بعضی دلایلی نشد که ما سفیر انتخاب شوم. کتاب خودم قرار است که بخیر به چاپ برسه که به نام The Gift یا یک توفه یا یک نعمتی که از طرف خداوند به ما آمده. من بتونم خدا در سطح جهان همیشه نمایش بتونم و قدرت خدا نشان بتونم توانمندی خدا که معوضی است. چاپ شد و هم بعض ایدیای خدا نظرهای خدا داده بود درباره کتاب من و قرار است که بخیر فیلم من در راست که پر شود.
بعد از اینکه بخیر طبیعت گرفتی خودت فعلا چقدر احساس آرامش میکنی؟
طبعا وقتی که طبیعت آدم بگیره میتونه که کل کشورهای جهان بگرده و دمه مهمترین نشانه بود که من بتونم که امکانات یا بازی خود زیاد کنم تا اینکه بتونم قهرمانی بیشتر بگیرم. خیلی دمه مهم بود. من که فعلا نمایندگی از امریکا میکنم در سطح جهانی مدال میگیرم و مدال های بیشتر خود گرفتم. این مدال فقط از امریکا نیست که زیر پرچم امریکا باشه. این مدال نمایندگی از میلیون ها افغان افغانستان است. میلیون ها افغان که در سراسر جهان در کشورهای مختلف زندگی میکنن و میلیون ها مهاجر و پناهجویی که من خودم یک مهاجر بودم پناهجو بودم در مدت 10 سال اینقدر سختی بکش اینقدر زحمت بکش که خود برسان. من نمایندگی از مثل که از نمایندگی از جهان میکنم.
بسیار عالی. فقط یک سوال دیگه هم هست که از زندگی شخصی میشه یک سوال کنیم چون اکثریت نمیدونن که خودت ازدواج کردی.
خدا رو شکر یک زندگی خوشی دارم و من تقریبا یک 5-6 ماه پیش ازدواج کردم.
مصاحبه با عباس کریمی ورزشکار آمریکایی افغان اصل را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
بیست رقم مصرف مالیه اینا وز کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه مصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان ما نصب کردیم. پوره کردن سخت است، امیال کرای دکان ما پوره شدم و نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالی هم آمدن گفتن که باید هر چیزی تر تحویل بتین، پیسه نبود که تحویل کنیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خدا پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشان فرق میکنه مالیشون نه. و ضمن مالیه تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
رهبر مملکت همیشه از اجرای شریعت و عدالت سخن میگوید. شاید به خانه خودی رهبر شریعت و عدالت باشد در حالی که دیده می شود در هزاران روستای مملکت افراد امارت تسلط دارند. همانند دوران ترکی، دوران برهان الدین، همانند دوران امارت اول، همانند دوران اشرف غنی، توفنگ سالاری، زورگویی علیه مظلومان، کشتن مردم بیگناه به جرم عسکر بودن به دولت، نجات پرستی از حد گذشته، رشوت خوری به طور مخفی از حد گذشته، پول گرفتن به نام تجایی از زندانی های